بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اقامه برهان بر قاعده الواحد و همچنین قاعده امکان اشرف، در این تفسیر تفصیلی خلاصه ادله و وجوه داله بر وجود عقل را کنار هم ذکر میکنند که این ادله بعضی ها نقلی هن و بعضی ها عقلی هن. ادله نقلی هم دو طایفه هن. یک طایفه دلالت میکنند بر اینکه صادر اول عبارت از عقل کل است، طایفه دیگر دلالت میکنند بر اینکه وجود مجردات حق است و مجردات عالی موجودند، خواه به عنوان صادر اول یا غیر صادر اول. همونطوری که لسان ادله عقلی هم مختلف است. ادله عقلی دو طایف است. بعضی از این ادله اثبات میکند که صادر اول باید موجود مجرد عقلی باشد. بعضی از ادله دیگر هم دلالت میکند بر اصل وجود مجردات عقلی. پس ادله نقلی هم دو طایفند و ادله عقلی هم دو طایف. سیدنا استاد رضوان الله علیه به این تقسیم بندی ادله عقلی اشاره کردند که ادله عقلی دو طایف است. بعضی ها عقل اول را اثبات میکنند مثل دلیل سوم و چهارم، بعضی مطلق عقل را ثابت میکنند مانند سایر ادله. مرحوم صدر متعلهین بعد از بیان دلیل نقلی اون ادله عقلی گذشته را در کنار هم ذکر میکنن و اون چه که در امور عامه ذکر کردن و اون چه هم که در الهیات بر من رخص گذشت، اینها را کنار هم جمع بندی میکنن. میفرمان به این که منهج ثانی برای اثبات وجود عقل همون قاعده الواحد است. قاعده الواحد میگوید به این که اونچه که بلاواسطه از خدای سبحان صادر می شود موجودیست مجرد، منزه از ماده و صورت و مبرای از هر جزء و قسم، و چون غیر از عقل هیچ موجودی واجد این شرایط نیست، پس غیر از عقل هیچ موجودی نمی تواند صادر اول باشد. برای اینکه بعضی ها مرکب از اجزای خارجی هن، بعضی مرکب از اجزای ذهنی هن، بعضی گرچه در مقام ذات بی نیاز از طبیعت و مادن ولی در مقام فعل محتاج به مادن مثل نفس و مانند آن، لذا هیچ کدام از اونها نمی توانند صادر اول باشند. فقط عقل است که می تواند صادر اول. دلیل سوم همون قاعده امکان اشرف است که قاعده امکان اشرف مثل قاعده الواحد بحثش مبسوطاً گذشت. اگر ما بخواهیم از قاعده امکان اشرف همون استفاده قبلی رو ببریم، قاعده امکان اشرف بدون قاعده الواحد تام نیست. یه دلیل جدایی نخواهد بود، یعنی دلیل سوم مبتنی است بر دلیل دوم. و اگر نخواستیم از امکان اشرف اون استفاده گذشته را ببریم، قهرن قاعده امکان اشرف متوقف بر قاعده الواحد هم نخواهد بود. یکی از مبادی تصدیقیه قاعده امکان اشرف وقتی قاعده الواحد قرار میگیرد که ما بخواهیم از قاعده امکان اشرف ثابت کنیم که صادر اول باید اشرف العقول باشد. ولی اگر خواستیم به وسیله قاعده امکان اشرف ثابت کنیم به این که چون موجودات دیگر سهمی از هستی دارند و عقل هم از سنخ وجود است، وجودم طبیعت واحد است و اشرف از سایر موجودات است و هیچ نقصی در او نیست برای اینکه منزه از قوه و ماده است و قصور قابلی ندارد، فاعلم که تام الفاعلیت است، پس یقینا صادر می شود. اگر خواستیم قاعده امکان اشرف را اینچنین تقریر بکنیم، دیگر نیازی به قاعده الواحد ندارد، خودش دلیل مستقلی می تواند باشد. چه اینکه این تفسیر تفصیلی هم برای اثبات موجود عقلی است، نه برای موجود بیان صادر اول. مطلبی رو در این قاعده امکان اشرف بیان میکنن که در خلال مطالب گذشته بود. چون دیگران برای جریان قاعده امکان اشرف دو شرط قائل بودند، یکی این که اون اشرف و اخص در ماهیت متحد باشند تا ما از راه اتحاد ماهیت پی به امکان اشرف ببریم و بگوییم اشرف ممکن است، و شرط دیگر آن است که مجرای این قاعده باید عالم ماورای طبیعت باشد، یعنی موجودات مجرد عقلی، و در عالم طبیعت این قاعده راه ندارد، برای اینکه ممکن است یک فردی اشرفی از فردی دیگر باشد ولی مبتلا به مزاحم و مانع باشد. چون موانع در عالم حرکت راه دارد، ممکن است چیزی اشرفی از موجود باشد ولی مانعی نگذارد که او محقق بشود. مرحوم صدر المتعلهین هر دو شرط رو پذیرفتند، فرمودند به این که اما این که باید در ماورای طبیعت باشد، این سخن حق است، برای اینکه عالم طبیعت عالم تزاحم و برخورد است، ممکن است برای اشرف مانعی پیش بیاید. اما این که گفتید باید اون اشرف ممکن باشد، این هم مورد قبول است که اشرف باید ممکن باشد، ولی راه اثبات امکان منحصر نیست به این که اشرف و شریف متحد الماهیه باشند. چون راه اثبات امکان در مسائل ماهوی وحدت ماهیت است، در مسائل وجودی وحدت تشکیکی وجود. چون وجود حقایق متباینه نیست، اگر چیزی از سنخ وجود بود یقینا از امکان برخوردار است. پس اشرف باید ممکن باشد تا مشمول این قاعده باشد، این مطلب حق است، ولی راه اثبات امکان اشرف منحصر نیست در اتحاد ماهیت. ممکن است که مطلب از سنخ ماهیت بیرون باشد و معذارک ما بتوانیم امکان اون اشرف را اثبات بکنیم. این معنا را که در خلال بحث‌های گذشته ذکر کردن، الان هم در این منهج ثالث بازگو می‌کنم. دلیل چهارم این است که تناسبی که بین علت و معلول هست، اون تناسب سنخیت ایجاب می‌کند که معلول که بلا واسطه از علت صادر می شود، چون این وساطت و عدم وساطت قرار دادی نیست، اگر یک معلولی نزدیکتر از سایر معالیل به علت بود و هیچ واسطه بین او و بین علت نبود، باید از همه معلول ها نسبت به علت نزدیکتر باشد و مسانختر باشد و ملایمتر باشد. زیرا نظم و ترتیبی که بین حلقات سلسله علت است نظم قرار داده نیست، نظمی نیست که بشود از باب تأخیر محقق و تقدیم یا تقدیم محقق و تأخیر در اونها مسامحه روا داشت. اگر نظم علی و معلولی یک نظم ضروری است، چیزی میتواند صادر اول باشد که تناسبش و ملائمتش و سنخیتش با علت از همه موجودات بیشتر باشد، وگرنه او نمیتواند صادر اول باشد. و چون موجود مجرد تام تناسب و سنخیتش با واجب و با علت از هر موجود دیگری بیشتر است، پس اوست که باید صادر اول باشد و اول صادر میشود. این برهان در خلال کلمات ممکن است به عنوان یک مطلب ضمنی اشاره شده باشد، ولی به عنوان برهان مستقل تا کنون یاد نشد. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم آن است که نفس موجود است و مجرد هست، و این نفسی که موجود هست و مجرد هست در بسیاری از کمالات علمی و عملی بالقوه است، و تدریجا این کمالات علمی و عملی و از قوه به فعلیت میرسد. این گونه از امور هم مبرهن است و هم مشهود وجدانی. اونگاه این سوال مطرح است که این نفوس کثیره که در مراحل علمی و عملی بالقوه و تدریجا از قوه به فعلیت میآیند، یا باید بگوییم خود به خود از قوه به فعلیت میآیند، یا محتاج به غیر. اگر گفتیم خود به خود از قوه به فعلیت میآیند، لازمش آن است که یک شی هم کامل باشد هم ناقص، هم مفید باشد هم مستفید، هم واجد باشد هم فاقد، هم معطی باشد هم قاصر و قابل و مانند، که جمع بین متنافیان ممکن نیست. و اگر گفتیم نفس در خروجش در کمالات علمی و عملی محتاج به غیر است، باید بپذیریم که اون غیر حتماً نه مادون نفس است، نه در سطح نفس، نه پایین تر از نفس است، و نه موجودی است هم سطح نفس. باید موجودی باشد برتر از نفس. اون موجودی که بالاتر از نفس است، موجودی است که هم ذاتاً مجرد باشد هم فعلاً مجرد باشد، منزه از قوه باشد، هیچ کمالی برای او بالقوه نباشد. زیرا اگر اون موجود برتر هم کمالاتی را بالقوه دارا باشد، در خروج از قوه به فعل محتاج و معلم بیرونی است. اونگاه اون نفس خواهد بود و خود محتاج به معلم و مدبر هست و نقل کلام در او می شود. بنابراین چون نفس موجود هست و مجرد هست ذاتاً و در بسیار از کمالات علمی و عملی بالقوه است و از این قوه به فعلیت می آید، و خود به خود نمی تواند خود را از قوه به فعلیت برساند، و در خروجش از قوه به فعل به پایین تر از خود هم نمی تواند تکیه کند، و در خروجش از نقص به کمال به همسان خود هم نمیتواند تکیه کند، پس نفس باید در خروجش از قوه به فعل به موجود کامل مجرد به نام عقل تکیه کند. اونگاه این سوال مطرح است که تجرد نفس مقبول است، و اینکه نفس در بسیار از کمالات علمی و عملی بالقوه است، این هم مورد پذیرش است، و خروج یک شیء از قوه به فعل محتاج به مخرج و مبدا دیگری است، این هم مورد قبول است. اون مبدا پایین تر از نفس نیست و همسان نفس نیست، این مقدمات هم مقبول است. ولی اون مبدأ که معلم قدسی است و نفس را از خوبه به فعلیت می آورد خود واجب تعالی باشد. چه نیازی به عقل و چه دلیلی بر اینکه عقل این تعلیم قدسی را به عهده دارد؟ اینجاست که از قاعده الواحد استمداد میکنند، فرمان به اینکه چون نفوس کثیر است، این نفوس کثیره نمیتوانند بلا واسطه فیض را از مبدأ واجب دریافت کنند. پس اون چه که میتواند فیض را بلا واسطه از واجب دریافت کند و به این نفوس کثیره برساند باید عقل باشد. بنابراین وجه پنجم باز مبتنی است بر قاعده الواحد. منتها این وجه پنجم را در امور عامه در مسئله عقل و عاقل و معقول اونجا اثبات کردن، اونجا که دلیل اقامه کردن بر وجود عقل فعال و دلیل اقامه کردن که عقل فعال به عنوان معلم قدسی موجود است، از همین راه استمداد کردن، از همین راه مسئله رو حل کردن که نفس موجود است و امثال ذلک. در فلسفه اشراق نوعا شیخ اشراق برای اثبات مجردات عالیه و اثبات مبدأ متعال از راه نفس شروع میکند، برخلاف دیگران که از راه حدوث حوادث یا امکان ممکنات راه را شروع میکنند. شیخ اشراق اول از نفس شروع میکند، میگه نفس که موجود هست مجرد هست، این نفس موجود مجرد ذاتا واجب الوجود نیست، برای اینکه ما مشاهده میکنیم او در بسیار از امور نیازمند به غیر است، چه اینکه محفوف به عدم اینم است. پس نفس ما که موجودی است مجرد محتاج به غیر است. اون غیر نمیتواند طبیعت یا صورت طبیعی باشد، اون غیر هم نمیتواند نفس باشد، پس اون غیر باید یک موجود مجرد تام و ماورای طبیعی باشد که آغاز بحث را از نیاز نفس شروع میکند. مرحوم صدر متعلهین در همون قسمت عقل و عاقل و معقول یکی از ادله وجود عقل را همین مسئله تجرد نفس به نیاز نفس به مبدأ مفارق در بسیار از امور علمی و عملی ذکر میکند و این راه را طی میکند. حالا تا برسیم به ادله بعدی. بله، اگر نفس را انسان مشاهده بکند، چرا دیگر وقتی علم نفس به نفس حضوری بود از خودش غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم صفحه 262. در این تفسیر تفصیلیه که فرمودند مناهج اثبات این موجود مفارق قدسی زیادن، بعضی دلیل عدل عقلیان بعضی نقلی، دلیل نقلی رو اشاره کردن و الان به دلیل عقلی میپردازن و همونطوری که عدله عقلی دو طایفه است، عدله نقلی هم دو طایفه است. بعضی از این عدله مصادر اول را اثبات میکنن، بعضی از این عدله اصل وجود مجرد عقلی را. مرحوم سبزواری رضوان الله در این تعلیقشون بر همین صفحه 262 بعضی از ادله نقلی دیگر را ذکر کردند. فرمودن به این که و نقلیاتو کثیرتون منها ما فی الغرر و درر. این حدیث را در شرح منظومم نقل کردند، منتها در این تعلیق مفصل تر نقل کردن. فرمودن و نقلیات و کثیرتون منها ما فی الغرر و درر. سئل علیون علیه السلام عن العالم العلوی، فقال علیه السلام صورون آریتون عن المواد، خالیتون عن القوت و الاستعداد تجلا لها فاشتقت و طالعها فتلألأت القا فی هویتها مثاله و ازهر عنها افعاله. این حدیث بسیار حدیث بلندی است، ولی مرحوم محقق خونساری رضوان الله که این قره رو دوره رو شهر کردن و فارسی هم شهر کردن و اخیراً هم چاپ شد، در 7 جلد چاپ شد که جلد 7 فهرست است و اون 6 جلد شرح این احادیث شریف است. در جلد 4 صفحه 221 جلد 4 شرح قرر و درر عامودی که وسیله مرحوم خونساری رضوان الله شرح شد، در جلد 4 صفحه 221 این چنین می‌فرمایند، چون اون شرح فارسی است، عبارت فارسیشون این است که بعد از اینکه همه این فرازها رو شرح کردن می‌فرمان این کلام معید چندین اصل از اصول حکما میتواند شد، نهایت نسبت به اون حضرت علیه السلام ثابت نیست. در سند مناقشه میکنند، میفرمان بلکه گمان فقیر این است که کلام یکی از حکما بوده که بعضی برای ترویج آن نسبت به اون حضرت علیه السلام داده و الله تعالی یعلم. ایشون در این سند مناقشه میکنه. اما روایات دیگری که در کافی و غیر کافی بود، در من لا یحزن بود که مقدار از اونها اشاره شد، اونها البته کافی است. خب این خلاصه دلیل نقلی بود که گذشت. اما وثانی از ادله اثبات وجود عقل این است: من منهج امتناع الکثیر عن الواحد، بر اساس قاعده الواحد که این هم بحثش گذشت، فبه ضرورت یجب ان یکون اقرب الاشیاء منه تعالی ذاتن واحدتن بسیطتن متبرعتن ان ملابست العدم الخارجی. بر اساس قاعده الواحد لازم است نزدیکترین شی به واجب تعالی ذاتی باشد واحد نه کثیر، بسیط باشد نه مرکب، مجرد باشد از تلابس عدم خارجی، مادی نباشد، منزه باشد از قوه استعدادی و صورت یا عرض مادی نباشد، متبرعتن ان ملابست العدم الخارجی و القوه الاستعدادیه مثل صورت و عرض، مستغنیتن فی ذاتهی و فی غی فعلهی ان غیر مبدعهی و قیومه، هم در ذات مجرد باشد و بی نیاز و هم در فعل مجرد باشد و بی نیاز، فقط نیازش به مبدع و قیومش که خدای سبحانه است باشد، دیگر به علل قابلی نیازی نداشته باشد. باید اون صادر اول این خصوصیات را داشته باشد: لیسه ان یکون واسطتن فی افاظت الخیر والجود من المؤتی الحق علا ما ادا، تا بتواند واسطه خوبی باشد که کمالات رو به خوبی دریافت کند و به دیگران برساند. لیسه ان یکون واسطتن در افاظه خیر وجود از مؤتی که حق است و افاظه می کند بر ما ادای خود من المخلوقات، لیسه ان یکون واسطتن فی افاظت الخیر والجود و همچنین و رشح الفیض دائم، یعنی واسطتن فی افاظت رشح الفیض دائم على سایر المجهولات. این موجود مجرد حتما باید عقلی باشد، فهو لا محالت امر عقلی و جوهر قدسی، برای اینکه اون موجودی که همه خصوصیات رو داشته باشد فقط عقل کلی است. لانتفاع هذه النعوت، برای اینکه این صفات در غیر عقل نیست، برای اینکه این نعوت و اوصاف از غیر عقل منتفی است. لانتفاع هذه النعوت من الجسم، برای اینکه جسم مرکب است. و جزئیه و همال ماده و صوره، چون هر کدام ذاتن به دیگری محتاجن و در خارجم قابل تقسیم. پس جسم گرچه جوهر است، جز عین جسم که قوه ماده و صورت باشد گرچه جوهر است، ولی هیچ کدام از این جواهر سگانه صالح نیستن که صادر اول باشن. پس این سه قسم از اقسام جواهر نمیتوانن صادر اول باشن. لانتفاع هذه النعوت من الجسم یکی، و جزئیه که به هم القوت و الماده، این هم سه تا. پس این جواهر سگانه نمیتوانن صادر اول باشن. و کمالهی، یعنی لانتفاع هذه النعوت من کمالهی، نه خود جسم دارای این صفات است، نه اجزای جسم دارای این صفاتن، نه کمال جسم دارای این صفات است. کمال منظور کمال اول هست در قبال کمال ثانی. نفس را که تعریف میکنن میگن نفس کما النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. نفس کمال اول هست چون صورت نوعی است، از نفس به عنوان کمال اول یاد میکنن. چه مرحوم شیخ در اشارات، چه در کتاب های دیگر، و مرحوم صدر متعلهین در سفر نفس، و مرحوم سبزواری در منظومه، و دیگر حکما وقتی از نفس تعریف و عمل می آورند میگن نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی. پس نفس که کمال جسم است، او هم فاقد این نعوت است. لانتفاع هذه النعوت من الجسم یکی، و جزئیه و هم الماده و الصوره، این ستا. و کمالهی، یعنی این نعوت از کمال جسم منتفی است. کمال جسم کدا چیست؟ و هو نفس، که النفسو کمال اول لجسم طبیعی. وقتی از کمال جسم و از خود جسم و اجزای جسم این نوت منتفی شد، از عرض که از هر جهت به جسم و صورت جسمی متکی است، یقینا منتفی خواهد بود. لذا فرمود نفسم نمیتواند فضلا عن العرض. در بحث های قبل فرمودن موجود 6 قسم است، 5 قسم جوهر است، 1 قسم عرض. تنها قسمی که شایسته از صادر اول باشد همون عقل است. در بین جواهر پنجگانه فقط عقل است. پس 4 قسم دیگر که جوهرن و 1 قسم که عرض است، اینها هیچ کدام نمیتوانن صادر اول باشن فضلن عن العرض. از ثالث منهج سوم، من سبیل امکان الاشرف، که قاعده امکان اشرف هم مبسوطاً گذشت. اگر از امکان اشرف بخواهیم ثابت کنیم که صادر اول باید اشرف الموجودات باشد، این حتماً به قاعده الواحد محتاج است. ولی اگر خواستیم بگوییم موجود مجرد عقلی صرف امکانش کافی است برای تحقق او، خواه در عرض شریف خواه قبل از شریف، این نیازی به قاعده الواحد ندارد. از سالس من سبیل امکان الاشرف ولا شبهت فی ان العقل اشرف من سائر الممکنات و هوه این عقل فرد من افراد الوجود و مرتبت من مراتبه، یعنی اون دو شرطی که حکما برای جریان قاعده امکان اشرف ذکر کردن هر دو قبول هست. یک شرط این که باید در ماورای طبیعت باشد، در عالم طبیعت این امکان قاعده جاری نیست، این حق است. شرط دوم این بود که اون اشرف و اخص باید در ماهیت یکی باشند، میگویم این لازم نیست. شما برای اثبات امکان این شرط رو مطرح کردید، ولی اگر ماهیت اصیل باشد این شرط را دارد. اما اگر ماهیت تابع باشد و وجود اصیل باشد، وجود حقیقت تشکیکی باشد نه حقاق متباینه، اگر چیزی از مراتب وجود به شما را آمد یقینا ممکن است. جنسش میشه ممکن اون وقت بالاخره اگر جنسش ممکن نباشد اون نوع یافت نمیشود. اصل امکان را میفرماد ما از راه وحدت طبیعت وجود میتوانیم اثبات کنیم. ولا شبهت فی ان العقل اشرف من سایر الممکنات و هوه این عقل فرد من افراد الوجود و مرتبتون من مراتبه، و وجود هم حقاق متباینه نیست تا ما نتوانیم امکان اون فرد را با تحقق افراد دیگر اثبات کنیم. ول وجود طبیعتون واحدتون نوعیه، یعنی سنخش یکیست. منظور از نوع ماهوی نیست، یعنی سنخش یکیست. ولی وجود و طبیعت واحدت نوعیه علل وجه الذی قررنا و ان لم یکن نوعیتها به اعتبار عروض الکلیت الحافظه. نوع از معقولات ثانیه منطقی است که ظرف عروض اتصاف هر دو در ذهن است. نوع یعنی ما یقال فی جواب سؤال حقیقت واحده متفق الحقائق یا مفردن سوال بشود، مثل این که بگن زیدون ماهو، یا از افراد متفق الحقیقه سوال میکنن که بگن زیدون و عمرون و بکرون ماهوم، اون چی در جواب گفته میشود نوع است. این نوعیت که معنای منطقی است از معقولات ثانیه منطقی است که ظرف و عروض و اتصافش در ذهن است. وجود نوع به این معنا نیست، ولی نوع به معنای وحدت سنخی هست. و الم یکن نوعیت این طبیعت وجود به اعتبار عروج الکلیت برای این طبیعت در ذهن، کمان که در ماهیات این چین است که این قید منفی است نه قید نفی. بنابراین چون وجود طبیعت واحده است، اون مرتبه دیگر یقینا ممکن خواهد بود، چون از همین طبیعت و سنخ وجود به شمار می رود. فیکون الموجود الاشرف ممکنن لا محاله. منتها در بحث‌های قبل فرمودن که در ماهیت امکان راه دارد و در وجود امکان راه ندارد، چون امکان معنی لا ضرورت است و لا ضرورت وجود آدم برای وجود که ثبوتش برای خود ضروری است فرض صحیح ندارد. لذا امکان را تفسیر میکنند به امکان اعم که با ضرورت هم بسازد. فیکون الموجود و اشرف ممکنن لا محاله بل امکان دل عام، یعنی ممکنه به امکان عام است نه ممکنه به امکان خاص. و در موجود مجرد اگر چیزی ممکن شد یقیناً وجود پیدا میکند، چون هیچ توقفی بر ماده ندارد، فاعل هم که تام الفاعلیه است. فیجب و حصول هو قبل الاخص. فل موجود الاول و انه سبحانه. فل موجود الاول و ان یعنی فصادر الاول. فل موجود الاول و انه سبحانه وجب ان یکون اشرف الذوات العقلیه و الجواهر النوریه و اشدها قوتن و اکملها هویتن و ابعدها عن النقیصت و القصور و اقربها الى مبدع المبادی و غایت الغایات. لذا صادر اول حتما باید شریفترین ذوات عقلی باشد، باید جوهر باشد نه عرض، جوهر نوری باشد نه جوهر ظلمانی، و اشرف جواهر باشد نه جواهر خسیس و ماندیان. و همونطوری که مراجع فرمودید، اگر ما بخواهیم با این قاعده امکان اشرف ثابت کنیم که اون صادر اول باید اشرف الذوات باشد، حتما باید به قاعده الواحد تکیه کنیم. این دلیل سوم متوقف بر دلیل دوم است. ولی اگر خواستیم اصل هدف رو تثبیت کنیم که عقل موجود هست، خواه صادر اول خواه غیر صادر اول، این یک دلیل مستقلی است، نیازی به قاعده الواحد ندارد. الرابع منهج چهارم من مسلک الملائمت و المناسبت ذاتیه بین المقتضی و المقتضا. سنخیتی که بین علت و معلول لازم هست ایجاب میکند به اینکه اون صادر اول سنخیتش به علت بیش از دیگران باشد. زیرا اگر سنخیتش و ارتباطش به علت بیش از دیگران نباشد، وجهی ندارد که او صادر اول باشد و مقدم بر دیگران باشد، چون ترتیبی که در سلسله علل وجود دارد ترتیب حقیقی است نه ترتیب اعتباری و قراردادی. و اگر بنا شد اونچه که صادر اول است مناسبتش با واجب بیش از دیگران باشد، حتما او باید وجودن و ذاتن و فعلن از دیگران به واجب نزدیکتر باشد، یعنی مجردی باشد ذاتن به فعلا. الرابع من مسلک الملائمت و المناسبت ذاتیه بین المقتضی و المقتضا و العلت تامه و معلولها، یعنی باید بین علیت و معلولیه علت و معلول سنخ تامه باشد، و الفاعل تام به فعله، بین فاعل تام به فعلش باید کمال سنخیت باشد. بر این اساس صادر اول حتما باید موجودی باشد از دیگر موجودات کامل تر. فیجب ان یکون المناسبت و ذاتیت الحاصلت للعقل الاول و المعلول الاقدم، که مناسبت ذاتی با واجب تارا داشته باشند، اتم و اکمل ما یتصور من المناسبات به انقیاس الى ای ممکن فرض بعده. مناسبتی که بین صادر اول و سایر و واجب تعالی است قوی ترین مناسبت های مفروض باید باشد، و لازمه این سخن آن است که صادر اول قوی ترین موجودات در جهان امکان باشد، و اون موجودی که در جهان امکان از دیگر موجودات اتم و اکبر است موجود مجرد عقلی است. فیجب ان یکون المناسبت و ذاتیت الحاصلت للعقل الاول و المعلول الاول اقدم اتم و اکمل ما یتصور من المناسبات بالقیاس الى ای ممکن فرض بعده. فعزن این هوه نیست اون صادر اول الا اکرم العقول القادسه، یعنی صادر اول باید عقل باشد نه نفس، عقلی که مقدس از کثرت است و مبرای از ترکب اون هم اکرم العقول و اشرف العقول باشد. پس صادر اول باید بالاترین عقل ها باشد، هم عقل ثابت می شود هم اشرف العقول. فیزن این هو الا اکرم العقول الغادسه و ابسط الجواهر العقلیه و انور الزوات نوریه بعد نور الانوار. یعنی در جهان امکان هیچ موجودی و عظمت او نخواهد بود. که تتمه بحث انشاءالله برای بعد. والحمد لله رب